أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یک نکته ای راجع به بحث گذشته عرض کنم. ما عرض کردیم و مرحوم آیسویی هم فرمودن که گاهی مصلحت قائم است به ترک فعل، و ما به دنبال آن گفتیم مولا اراده می کند ترک فعل را. مرحوم امام رضوان الله علیه فرمودن که ترک الفعل بطلان محض، وهم محض، پوچ است، هیچ است، لا معنا لقیام المصلحت به او تعلق الارادت به. این فرمایش حضرت امام قابل مناقشه است. قیام المصلحت به ترک الفعل در مصالح اعتباریه و عقلائیه که مشکلی ندارن، مصلحت این است که این جوان این لباس خاص را نپوشد، مصلحت اجتماعیه. همین کافی است، لازم نیست. مصلحت تکوینیه اگر مراد است، خب قابل قبول است، اما مصلحت اجتماعیه و اعتباریه، مخصوصا مصلحت بلعرض از باب این که اگر ترک بکند یک فعلی را، این موضوع می شود برای یک امر دیگری، مثلا موضوع می شود برای ترغیب مردم به دین. اگر روحانی فلان ماشین را سوار نشود، باعث می شود که مردم بیشتر رغبت به دین پیدا کنند. خب این بالاخره یک امر عرفی است. میگن سوار ماشین کدا نشدن برای روحانی مصلحت دارد. ممکن است سوار این ماشین بشود مقصده نداشته باشد، اما سوار نشدن مصلحت دارد که مردم بیشتر به دین و روحانیت گرایش پیدا می کنند. این که محضوری ندارد، اما این که اراده به ترک تعلق نمی گیرد، این رو قبلا هم مطرح کردیم ولی عرض کردیم درست نیست. اراده به معنای حب یا عزم تعلق میگیرد به ترک الفعل. انسان عازم است بر ترک یک فعلی و حب دارد نسبت به ترک یک فعلی. لما یرا ان فیه مصلحتا اجتماعیه، این چون حب تعلق میگیرد به عنوان ذهنی ترک الفعل، ثانیا فی الخارج. بالاخره ترک الفعل از نظر عرف یک واقعی دارد، ولذا موضوع احکام است. و ترک کالصلاة او شیئا من الفرائض کبیرتون، موضوع احکام است. از نظر عرف ترک موضوع احکام است. حبم تعلق میگیره به عنوان ذهنی ترک الفعل، ثانیا فی واقع ترک. لما یرا فیه مصلحه، این هیچ محذوری ندارد. کلام واقع می شود در این وقت که ما گاهی به جای کلمه نهی، به جای لا تفعل، در روایات ما واژه هایی داریم، یکره اکره ذالک لا یندقی ذالک لا یصلح ذالک. ببینیم اینها آیا ظهور در حرمت دارد یا ندارد. مرحومای خویی راجع به کلمه کراهت فرموده است که کلمه کراهت به معنای بغض هست و دلیل بر حرمت است. مالم تقم قرینتون علی الخلاف اکره و ذالک یعنی ابغض و ذالک، و همینطور لا یصلح و ذالک ظاهر است در حرمت، بلکه لا ینبغی هم همینطور است. لا ینبغی یعنی لا یتیسر، در لغت که لا ینبغی رو معنا میکنن یعنی لا یتیسر، نمی شود. سبحانک ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیا لشمس ینبغی لها ان تدرک القمر. یا حضرت سلیمان میگوید رب اغفر لی و هب لی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی. خب یعنی لا یتیسر. خب ولذا ینبغی در یک جای خویی فرموده بیش از هلیت نمیتونه. ینبغی کذا یعنی یمکن کذا، لا ینبغی یعنی لا یمکن. خب لا یمکن تکوینا اینطور که نیست، یعنی لا یمکن تشریعا، و این میشود حرمت. این فرمایشی است که مرحوم آقای خویی فرموده. راجع به کلمه یکره یکره، آقای سیستانی هم داره و که یکره ظهور در حرمت دارد، استشهادم میکنه آقای سیستانی به معتبره سیف تمار که لم یکن علی علیه السلام یکره الحلال. علی علیه السلام کسی نبود که حلال را مکروه بدارد، ولی به نظر ما این درست نیست. ظاهر یکره این است که این فعل ناخوشایند است، اما از حرام یا مکروه اصطلاحی. الان وقتی میگن مکروه ظهور دارد در مکروه اصطلاحی در مقابل حرام، اما در لغت در کتاب و سنت مکروه عام است از حرام و مکروه اصطلاحی یعنی امر ناخوشایند. کل ذالک کان سیئه عند ربک مکروها، بعد از این که فرمود زنا نمی کنند مؤمنین. بعد موارد دیگر رو شمار می فرماید کل ذالک کان سیئه عند ربک مکروها ای مبغوضا، ناخوشایند است اما از حرام و یا مکروه اصطلاحی، و نه عقل حکم می کند هنگامی که در روایت بیاید که این کار ناخوشایند است، نه عقل حکم میکنه به لزوم اجتناب، نه عقلا. عقل وقتی زجر از فعل را بشنود، لا تفعل را بشنود، انها که عن الفعل را بشنود، عقل حکم میکند به لزوم امتثال. اما این مطلب ناخوشایند است، مکروه است، عقل حکم نمیکند به لزوم امتثال، اغلا هم حکم نمی کنند، ظهور هم ندارد در حرمت شرعیه. و اینی هم که آقای سیستانی استشهاد کردن به معتبره سیف تمار، خب ما جواب دادیم گفتیم یقینا لم یکن علیون یکره الحلال استعمال شده در کراهت تحریمیه، یعنی لم یکن علیون یکره الحلال کراهتن لزومیه، چون مسلم علی علیه السلام از مکروه شرعی ولو حرام نبود بدش می آمد، منتها کراهت غیر لزومیه. مگر می شود علی چیزی را که خدا مکروه بکند کراهتا شدیده علی از او بدش نیاد؟ امکان داره؟ علی بدش میاد، ولی لم یکن علی یکره الحلال، یعنی لم یکن علی یکره الحلال کراهتا لزومیه. خب در این روایت یکره به معنای کراهت لزومیه آمده و استعمال اما از حقیقته، معنیش این نیست که هر کجا که گفتن یکره یعنی یکره و کراهتا لزومیه، در این روایت استعمال شده به قرینه عرفیه در کراهت لزومیه. اما همه جا که نمی شود این قاعده رو تثبیت کرد که در همه جا یکره به این معنا هست، بلکه بالاتر از کنم. ما در بحث فقه گفتیم اگر امام علیه السلام بفرماید اینی اکره و دالک انا لا احب و دالک، این ظهور دارد در جواب. چرا؟ برای اینکه اگر حرام بود عرفاً تناسب نداشت که امام بفرماید من خوشم نمی آید، من ناخوشایندم از این کار. اگر حرام شرعی، مگر غذاست که بگیم من میل ندارم؟ حرام شرعی خیلی کمه برات که انسان تعبیر کنه انا لا احب و داره انا اکره و داره. یک وقت تقیه مثل روایاتی که وارد شده در استدلال، سنی ها استدلال رو جایز می دونستن چه در روز چه در شب. انسان سوار مرکب سرپوشیده بشود که دارای عبده هست، اهل سنت جائز می دانستن. خب امام علیه السلام در مورد استدلال فرمود سئل عن رکوب المحرم ایرکب المحرم القبه قال ما یعجبنی ذلک، من خوشم نمی آید. خب در مقام تقیه هیچ ظهور ندارد در این که پس حلال است و من خوشم نمی آید. هرچند مرحوم آقای روحانی در کتاب مرتقا فرمودن این تعبیرات ظهور دارد در کراهت اصطلاحیه، به نظر ما چون مقام تقیه بود ظهور ندارد در کراهت اصطلاحیه. اما جایی که مقام تقیه نباشد امام بفرماید که ما یعجبنی ذلک ما احب و ذلک اکره و ذلک، خب این ظهور دارد در کراهت اصطلاحیه و عدم حرمت. این که حضرت فرمود من دوست ندارم این کار را، من خوشم نمیاد از این کار، اگر حرام شرعی خدا از این کار خوشش نمیاد، خدا این کار را حرام کرده، این تعبیر مناسب نیست که امام بفرماید که من از این کار خوشم نمیاد. امی اکره و ذالک امی لا احب و ذالک ما یعجبنی ذالک، اگر مقام تقیه نماشد این تعبیرات ظهور دارد در عدم حرمت شرعیه. ولذا ما در بحث حج عرض کردیم یک بحثی هست که اگر محرم بین عمره تمتع و حج تمتع از احرام خارج می شود، متمتع حاجت عرفیه پیدا کرد که از مکه بیرون برود، حاجت عرفیه ضرورت هم نیاز نیست، بنامانه می تواند از مکه بیرون برود، شرعاً جائز است. بحث است که آیا محرم بشود به احرام حج و خارج بشود برای قضاء حاجت عرفیه، یا می تواند محل خارج بشود البته اگر ماه گذشت، ماه ذی‌حجه شد و به مکه برگشت، عمره تمتعش باطل می شود، اون بحث دیگری است. اما شرعا و تکلیفا بلا مانع است. عرض له حاجتون یخرج من مکه مهلن. ما عرض کردیم خلافا لسید الخویی یجوز له ان یخرج من مکه مهلن. چه بسا ماه جدید هم نمیاد، یا اصلا ماه ذی‌حجه است، هیچ مشکلی پیش نمیاد که ماه جدید بشه. آی خویی نفهمون جایز نیست، باید محرمن به احرام الحج خارج بشه. ما گفتیم روایت میگه و ما احب ان یخرج منها الا محرمن. این ظاهر است یعنی که حرام نیست خروج از مکه محلن. امام فرمود من دوست ندارم. بعد اتفاقا از آیه صدر هم ما پیدا کردیم این مطلب را در بحوث فی شرح العروة الوثقا جلد 2 صفحه 291، فإن بیان النهی بلسان عدم المحبوبیه انما یحسن عرفا فی المکروه لا فی الحرام. راجع به روایتی ایشان این مطلب رو گفته که داره المرأت الطامر ای الحائر اشرب من فضل شرابها ولا احب ان ببخشید اشرب من فضل شرابها ولا احب ان اتوضأ. از سعر حائض می آشامم ولی دوست ندارم از سعر حائض وضو بگیرم. خب این روایت آیستد می فرماید که ظاهرش اینه که مکروه هست، همون مطلبی که ما بر آن تأکید می کردیم. البته باید آیستد این قید رو می زد که بیان نهی به لسان عدم محبوبیت لدى الامام، یعنی بگه انا لا احب ذالک، انا اکره ذالک. اما اگر بگه خداوند این را دوست ندارد، این کار مکروه است شرعا، نه اون ممکن است حرام باشد. چون و حبب الیکم ایمان و کره الیکم کفر والفسوق والعصيان ان الله لا يحب الفساد. اگر آیه رو ایراد نگیرید ان الله والله لا يحب الفساد. حالا خدا اگر بگه لا يحب حساب جدا، اما امام معصوم با همه عظمت وقتی میگه انا لا احب، این ظهورش اینه که خدا حرام نکرده، مکروه ولذا من دوست ندارم. این راجع به این کلمه. امام وقتی میفرماید من دوست ندارم، مگر زید بن ارقمه که بگه من دوست ندارم؟ امام معصوم است که حبش فی الله است و بغضش فی الله است. اگر حرام بود تعبیر مناسب نبود انا لا احب بذاره، ولی قطعا میفهمونه که مکروه است کردن. و اگر مباح متساوی طرفین است، امام معصوم دوست ندارد، در مقام بیان حکم شرعی به مردم این را فرموده است، نه اینکه من انار را دوست ندارم، نمیدونم فلان چیز را دوست دارم. این که نیست. برای امام اگر بفرماید که انهو تعامل یعجبونی، راجع به پنیر فرمود من خوشم میاد از پنیر، بله این اصلا ظهور در استحباب نم نداره. امام به عنوان یک انسان از یک قضاهایی خوشش میومد، ممکنه امام ها مختلف بودن، یک امام از پنیر خوشش میومد، یک امام دیگه از پنیر خوشش نمیومد. چون انسان حیثیت انسانیت ائمه را که ما نباید ازش غفلت کنیم. اصلا این روایاتی که امام می فرماید فلان میوه رو بخور، انار خوبه فلان میوه رو بخور، خوبه که تعبیریه که خوبه ارشادی است، یعنی منافع داره، اصلا ظهور در حکم شرعی نداره، اونو قبول داریم، اما در مقام بیان حکم شرعی و ما احب و ان یخرج منها الا محرم، خب این ظاهرش اینه که مکروه دیگه. ما راوی رو تتبوش نکردیم، ولی ما اینجور میفهمیم از و ما احب و ان یخرج منها الا محرما، کراهت رو میفهمیم. ظاهر این که دوست ندارم یعنی خوشایندم نیست. پس شما بگید من دوست ندارم، من دوست ندارم از توسط خدمتتون که جمع کران برم، بعد میگه چرا؟ میگه چون میخوام برم شاب دلازین. بله؟ حالا اونا قرینه است، اونم بله بله، ده تومن صدقه بدید توهین به طرفه. حالا یه جا قرینه بود بر این فرمایش شما قبول، اما ظاهر این که خوشایندم نیست، لا احب یعنی خوشایندم نیست. ببینید این رو باز این نکترم بگم، لا احب نه این که من نسبت به این بی طرفم، نه یعنی اکرم، مثل این که شما میگید گمان نمی کنم، لا از اون نداره گمان نمی کنم، ظهور عرضی یعنی گمان می کنم خلافش را، لاه بزارک یعنی اکره او، ظاهرش اینه. ولذا وقتی میگید ناخوشایند من است، خوشایند من نیست، این ظاهرش اینه که ناخوشایند است و این حد اقلش کراهته. البته امام بفرماید لا احب و ذالک و اکره و ذالک، این به نظر ما اگر در مقام تقیه نبود، ما استظهار میکنیم ازش عدم حرمت را، نتیجه میگیریم اون روایتی که ظاهرش اینه که باید این شخص متمتع محرم بشود به احرام حج و بعد از مکه خارج بشود که صحیحه حماد هست، ما قرینه پیدا کردیم که اون ظهورش را در وجوب خروج محرمان حمله بر استحباب بکنیم، چون این روایت و ما احب و ان یخرج منها محرمان به نظر ما ازهر است. و اما کسانی که این رو مجمل میدونن به ظهور صحیحه حماد که ظاهرش امر است به احرام به حج قبل از خروج از مکه باید عمل کنند، ما معتقدیم نخیر، این روایتی که میگه و ما احب ان یخرج منها الا محرما از هر است و از ظهور خطاب صحیح حماد در وجوب رفعیت میکنیم. اما راجع به لا یفلح، لا یفلح جناب آقای خویی یه وقت در معاملات میاد، معاملات مستحب و مکروه و حرام درش عرفی نیست، وقتی میگن لا یفلح بیع الخم، متفاوضی یعنی که بیع خم صحیح نیست، چون توقع در معاملات صحت و فساده نه احکام تکلیفیه. اما در مورد احکام تکلیفیه لا یصلح ان تفعل کذا، نه هیچ ظهوری در حرمت نداره، شایسته نیست، فارسی میگیم شایسته نیست. راجع به لاینبغی هم جناب خویی کتاب های فقه پر است از این که لاینبغی ظاهر فی الحرمه، چون لاینبغی یعنی لا یتیسر، جناب خویی لغویین که اینجور معنا نکردن، لغویین رو که ما مراجعه کردیم و به کلمه لاینبغی که میرسن میگن ای لا یصلح. ببینید این بقال فلان ان یفعل کذا زجاج، اگر درست تعبیر کنم میگه سلوها. ابن الاعرابی میگه ما ینبغی له، ای ما یصلح له. المعجم الوسیط هم میگه ینبغی لفلان ان یفعل کذا یحسن من و یستحب له. لا ینبغی له یعنی لا یلیق به، لا یحسن به. خود جناب آقای این کلام لغویین، اصلا ماده اصلی ینبغی انبغا یعنی از بغیه، بغی یعنی طلب. عربهای کویتی به توریدو میگن تبغی، تبغی یعنی توریدو، اصلا بغی یعنی اراده. فمن تقا ورا ازالک فاولائک هم العادون، یعنی فمن طلب ورا ازالک فاولائک هم العادون. پس ینبغی میشه ما یطلب، لا ینبغی میشه ما لا یطلب. ما لا ینبغی یعنی اون چه که خواسته نمی شود، ینبغی یعنی اون چه که خواسته می شود. و ما علمناه الشعر و ما ینبغی له، یعنی ما شعر رو به پیامبر یاد ندادیم و خواسته هم نیست، خواستنی هم نیست که پیامبر شعر بگوید. نه اینکه ما به او شعر یاد ندادیم، نمیتواند هم شعر بگوید. شعر نتواند بگوید، خب منم نمیتونم شعر بگم، یه امتیاز نیست که. خیلی ها نمیتونن شعر گفتن هنره، شعر نگفتن که هنر نیست. و ما ینبغیله یعنی در حق پیامبر خواسته نشده که شعر بگه، چون مقام نبوتش با شعر گفتنش دچار مشکل میشه و میگن شاعرون. این اتهام میچسبه به پیامبر، خواستنی نیست که پیامبر شاعر باشه. نه اینکه نمیتونه شاعر باشه، نمیتونه شاعر باشه که هنر نیست. خیلی ها نمیتونن شعر بگن. پس ظاهر لا ینبغی یعنی خواستنی نیست، لا یطلب، لا یحسن، و این ظهور نداره در حرمت. و عجیب است از آقای خویی که ینبغی رو میگید اصلا بیش از حلیت نمیفهمونه. آخه این همه روایات ما تتبع کردیم کلمه ینبغی را، یک دو در مباه متصاوب طرفین دکان نرفته. اگر ینبغی به معنی یتیسر و ممکنه، خیلی خوب، ینبغی لک ان تفعل هذا المکروه الذی المکروه کراهتا شدیده، که بعضی ها احتیاط واجب می کنن و آیه سیستانی و حضرت امام میگن مکروه هست به کراهت شدید. پس بگید ینبغی، عرفی این هست ینبغی. ینبغی ظاهرش اینه که سزاوار است، شایسته است. شما ینبغی رو خراب کردید، گفتید ینبغی یعنی میتوانی، حتی استحباب رو هم نمیتوانه. دو تا خلاف ظاهر مرتکب شدید، یکی تو ینبغی، یکی تو لا ینبغی. نه نه، میگه معنای لغوی ینبغی یتیسره، میتوانی. ینبغی لکه، ینبغی لکه ان تفعل هذا المطلوب. آن خود میگه چه اشکال داره، میتوانی، کل مطلوب جای به عرفی نیست. و لا ینبغی هم میگه نمیتوانی. از این بحثم به نظر ما ظهور ینبغی در طلب اعم از استحباب و وجوب، ظهور لا ینبغی هم در نهی اعم، در کراهت اعم از کراهت اصطلاحیه و حرمت، و این در فقه خیلی تأثیر داره. در نماز جمعه داریم لا ینبغی ان یتکلم و الامام یخطب، ولذا خویی فرموده حق ندارد کسی که در نماز جمعه شرکت می کند در حال خطبه های امام سخن بگوید. ما نماز جمعه که می رفتیم و عمل می کردیم به این فرمایش های خویی مشکل داشتیم، حتی رفیقمون می اومد می شد شبه می کردیم سلام بهش بدیم. حالا جواب سلام خب واجب، اما سلام که می دی تکلمه. منشأش هم این روایت بود که لا ینبغی ان یتکلم و الامام یخطب. خب حالا عرض کرد خدمتتون که دیگه ولی خب برای اینکه حرجی باشه آدم دیگه مجبور نماز جمعه رو ترک کنه که مبتلا به این ترک سلام نشه. عرض کرد خدمتتون که ولی خب اصلا وجوب این وچش ضعیفه. خب لا ینبغی لأحد ان یتکلم و الامام یخطب اصلا ظهور در حرمت نداره. خب کلام واقع میشه در این بحث که چطور شد در امر که میگن مثلا تکلم، یک بار تکلم بکنی امتثال محقق شد، اما وقتی میگن لا تتکلم باید تمام افراد تکلم رو ترک کنی تا بگن امتثلت النهی عن التکلم. چرا؟ امتثال امر به تکلم کافی در آن ایجاد یک فرد از تکلم، ولیکن نهی از تکلم باید تمام افراد تکلم را ترک بکنی. این بحث مهمی و این بحث ربطی، از اول بهتون بگم، ربطی به بحث انحلالی بودن نهی ندارد. چرا؟ برای اینکه نهی بر دو قسمه، نهی از صرف الوجود داریم و نهی از مطلق الوجود. نهی از صرف الوجود مثل این مثالی که مولا با عبدش رفتن تو بازار، مولا به عبدش میگه لا تذکر اسمی امام الجماعه. این عبدم طبق عادت اسم مولا رو میبره، همه نگاه میکنن این مولا هست مشهور در شهر، منتها قیافش رو مردم چندان آشنا نیستن، اسمش معروفه، همه میریزن دور مولا، دفترچه یادداشتشون رو میارن که آقا امضا بده، دست مولا رو ببوسن امضا بگیرن، هیچ چیز دیگه، مولا از اون وسط را مجبور برگرده. مولا از اول بعدش میگه که لا تذکرتنی امام الجماع. خب این نهی از صرف الوجوده. چرا؟ برای اینکه یک بار اگه اسم مولا رو بردین عبد دیگه کار خرابی شده دیگه. بعدش دیگه این عبد حالا که همه ریختن و دست مولا رو میبوسن حرف نمیزنه، اسم مولا رو نمیبره، مولا میگه چرا ساکتی؟ میگه تو گفتی لا تذکر اسمی. میگه خب فسیفه زیعت لبن، اون اسم رو بردی همه فهمیدن دیگه، حالا سکوت چه اثری داره؟ در وقت سوم اینجوره دیگه، میگه لا ترتمت سلما. یک آقا یک بار در ماه در روزه امروز ارتماس سلما که روزه باطل شد دیگه، صرف الوجود اتیان شد روزه باطل شد. حالا اگر ماه رمضان بهش میگن شرعن باید امساک بکنیم، اون تکلیف مستقله، ولی اون تکلیف اول ساقط شد. خب در نهی از صرف الوجود نهی انحلالی نیست، یک نهیه، ولذا یک بار که شما اسم مولا رو بردی اتیان محقق شد، دیگه بعد از این اتیان به سایر افراد حرام نیست، ولیکن امتثال همین نهی از صرف الوجود به چی بود؟ به ترک جمعی افراد طبیعت بود. پس در کلمات گاهی خلط میشه، ما دو بحث داریم. یک بحث این که نمازا سار امتثال نهی عن طبیعه به ترک جمیع افرادا به خلاف الان. مطلب دوم این که چرا ظاهر خطاب نهی، حالا تبدیل نکنیم چرا ظاهر خطاب نهی، چرا علما در خطاب نهی قائل شدن که لولا القرینه خطاب نهی منحل می شود به نواهی مستقله به عدد افراد طبیعت و اون مثال نهی مولا از ذکر اسمش امر نادریه، متعارف در فقه لا تکذب لا تقطع لا تغتب، همه اونها نهی انحلالی است، بس در دو مقام واقع میشه و لذا فعلا مقام اول رو حساب کن. مقام اول قاعده عقلیه ادعا شده که وجود طبیعه به وجود فرد منها ولیکن لا ولیکن انعدام ها بند انعدام جمیع افرادها، این قاعده عقلیه رو گفتن. محقق اصفهانی از یک طرف اعتراض میکنه، مرحوم آقای خویی از طرف دیگه تبعل استاده و برخی از بزرگان دیگه گفتن آقا این قاعده عقلیه درست، این قاعده عقلیه دید، حتی قاعده خیالیت قاعده جهلیت مشهور است ولیکن لا اساس له. چرا؟ حالا تقریبش از بنده است، البته این تقریب در کلام حضرت امام هم آمده که این مبتنی است بر نظریه رجل همدانی با اون ریشه تضاییش. اون گفت اگر یک فرد از انسان موجود بشه کلی طبیعی موجود میشه و کلی طبیعی یک وجود وحدانی داره و این کلی طبیعی انسان منعدم نمیشه مگر با انعدام جمیع افراد. این نظر رجل همدانیه، نظر صحیح این نیست. نظر صحیح اینه که به تعداد افراد کلی طبیعی در خارج، یعنی به تعداد افراد انسان در خارج ما کلی طبیعی انسان داریم. زید وجودش یک وجود انسان است، نقیض این وجود انسان عدم این وجود است. یعنی ما اگر 100 تا انسان در خارج داریم 100 تا کلی طبیعی انسان در خارج داریم و به ازای هر وجود کلی طبیعی عدم مقابل همون هست. زید موجود میشه، کلی طبیعی موجود میشه در ضمن زید و وقتی زید میمیره این کلی طبیعی منعدم میشه. پس کلی طبیعی در ضمن زید لهو وجودون و عدمون، کلی طبیعی در ضمن امرم لهو وجودون و عدمون، این ادامه زید باعث میشه این کلی طبیعی منعدم بشه، تمام که وجودش باعث میشه این کلی طبیعی موجود بشه. چه ربطی داره به کلی طبیعی در ضمن امر و یا دیگر افراد انسان؟ پس ما به تعداد افراد انسان وجود کلی طبیعی داریم و به لحاظ هر وجود کلی طبیعی عدمی هست که ناقض اون وجوده. پس صحیح نیست که ما وقتی وجود رو میرسیم یک وجود حساب کنیم برای کلی طبیعی، بعد بگیم انعدام اون وجود کلی طبیعی به انعدام جمیع افراده، این حرف غلطی. محقق اصفهانی و آخویی مطلب دیگه هم گفتن، این رو هم عرض کنیم، حالا عرض میکنم، گفتن این آقایون که این حرفا رو زدن وجود طبیعه به وجود فرد منها، اینا صرف الوجود طبیعت رو حساب کردن. بله صرف الوجود طبیعت یعنی اول وجود طبیعت، اول وجود طبیعت، بله این صرف وجود طبیعت، این لایتکرر صرف الوجود تکرر پیدا نمی کنن. اما مرحوم محقق اصفهانی و آلکویی میگن نقیض صرف الوجود صرف العدمه. شما اگر صرف الوجود حساب میکنید، بیایید این طرف هم صرف العدم حساب کنید. صرف العدم یعنی چی؟ یعنی یک آن انسان موجود نباشد، میشه صرف وجود، صرف عدم الانسان. یا یک آن مولا که ما گفت لا تکذب، یک آن دروغ نمیگی. همون دو دقیقه اول که تا بیاییم آماده بشیم برای دروغ گفتن خود دو دقیقه طول میکشه. اون دو دقیقه اول رو دروغ نمیگی، اون دو دقیقه اول میشه صرف العدم. میگی شما نقیزت عجب، شما از این طرف میگید صرف الوجود یتحقق به وجود فرده. خب بابا نهیم تعلق میگیره به نقیزه، متعلقه. شما دارید میگید وجود و طبیعت وجود فرد منهام، ولیکن این ادامه ها مرجع دمیرتون همون طبیعت. اگر بنا باشه متعلق ها دوتا باشه، مثل این که دعوا میکنیم من میگم زید آدم خوبیه، شما میگین نخه زید آدم بدیه، بعد معلوم میشه اصلا من زیده ایرانی رو گفتم، شما زیده فرض کنید که روسی رو گفتید، چه ربطی به هم داره؟ فضیل محور واحده. از طبیعت و توجد و به وجود فرد منها، ولیکن لا تنعدم و الا بن ادام جمعی افرادها. یک چیز رو حساب کردی، اگه یک چیزه خب بعد وجود و انعدام اون چیز. خب شما اگر طبیعت رو مهمله حساب میکنید، لحاظش نمی کنید به افراد و خصوصیات، بله میشه صرف وجود طبیعت. و نقیضش اینه که همین طبیعت رو به همین نوع ماهیت مهمله که نظر به ذاتش میکنی نگاه کنی. محقق اصفهانی و آلکویی اینجور فرمودن دیگه، من حرفشون دیگه نمیتونم تحریف کنم. از اینجور بکنی باید بگی صرف العدم. این ملخص فرمایش آلکویی و اصفهانی. بعد آلکویی و اصفهانی گفتن به نظر ما وجه این که در امتثال نهی باید جمیع افراد رو ترک کنیم، انحلال نهیه، چون مقصد قائم است به کل فردن فردن من طبیعه. جناب آقای خویی، جناب آقای اصفهانی، نهی از صرف الوجود که انحلالی نیست، اونجا امتثالش به ترک جمیع افراده. شما اما این اشکالی که به مسلک مشهور کردید، این اشکال خلق شده، نقیض صرف وجود طبیعه عدم و صرف الوجود است، نه صرف العدم. عدم و صرف الوجود غیر از صرف العدم است. و تعجب است که محقق اصفهانی، این مدقق کبیر و اصولی فیلسوف، چطور فرق بین این دو رو بیان نکرده. فرق است بین صرف العدم و عدم و صرف الوجود، نقیض صرف الوجود، عدم صرف الوجود. انشاءالله توضیحش بدم.